أمين الأخبار سيد الناصر المبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله وسيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما رسید به محور سوم، عصر ظهور وهابیت و شناخت اجمالی از بنیانگذاران فکری وهابیت. من این رو خدمت عزیزان قبل از شروع بحث اشاره کرده باشم، در بحث با اهل سنت کلن ما دقت کنیم که مبانی فکری طرف قبل از بحث به دست ما بیاد. مثلا بحث با یک برادر سنی حنفی مذهب خیلی تفاوت دارد تا با یک شافعی مذهب. بحث با کسی که معتقد به مبانی احمد بن حنبل هست خیلی تفاوت دارد با بحث با یک فردی که حنفی مذهب یا مالکی مذهب هست. بحث با یک وهابی اصلا به طور کلی اسکلتن فرق میکند تا بحث با یک سنی، چون یک وهابی ما را مسلمان نمیداند. در همین کتابی که دکتر ناصرالدین غفاری استاد دانشگاه های مدینه نوشت، فطرت و تقریب، اصلا ایشون در اونجا رسماً میگه تقریب میان ما و شیعه امکان پذیر نیست، چون اول باید شیعه ثابت کند مسلمان هست بعد بحث تقریب رو مطرح کنه. یعنی به قول من اول پسر عمو بودن رو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. اصلا او ما رو مسلمان نمیدانه. ما باید ابتدا ثابت کنیم که ما جزء فرق اسلامی هستیم و نزدیکترین فرق اسلامی به کتاب سنت هستیم و مقدمترین فرق اسلامی در احیای سنت نبوی هستیم. حالا این رو اشاره خواهیم کرد که اینی تارکن پیف و مستقل این کتاب الله و اطرتی که بعضی ها دارن به جای کتاب الله و سنتی، من قبول می کنیم کتاب الله و سنتی، مگر اهل بیت غیر سنت پیغمبر هستن؟ مگر اهل بیت غیر سنت پیغمبر رو میخوان احیا کنن؟ اضافه بر این که این حدیث مخدوشه، در صحاح ستی هیچ کدام این حدیث و سنتی رو نیاوردن، فقط مبتع مالک اون هم با سند مرفوع و مرسل آورده و بزرگان اهل سنت حسی کردن و این روایت، مثل مستقی هندی در کنز المال و دیگران صراحت دارن که این روایت ضعیفه و منافات دارد با کتاب الله و اسرتی. ما نه، ما اینا رو نمیگیم، ما میگیم که منافات هم نداره، ولی کتاب الله و سنتی تنافی با کتاب الله و اطرتی نداره. اون اطرت غیر از سنت پیغمبر چیز دیگری نداره. و در روایتی که در منابع متعدد اهل سنت هست از قول خلیفه دوم میگوید اگر این علی در مسند امور قرار بگیرد شاید کترین کسی هست برای احیای سنت پیغمبر. و با بحث با یک وهابی این رو باید کاملا ما دقت کنیم، قبل از آغاز بحث ما مسلمان بودن خودمون رو باید اول برای این آقا تصدیق کنیم، یا حداقل او را متقاعد کنیم نظری را که مذاهب چهارگانه اهل سنت حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی نسبت به شیعه دارند، او را ملتزم میشه. حداقل اینه. و در بحث با اهل سنت با وهابیت هم عزیزان دقت کنن. حالا ما نمیگیم حجمه، ایشون حجمه نمیذاریم، ما میگیم آقا ما میاریم نقاط ضعفی که اینها وحشت دارن از هر اون نقاط ضعف، اونها رو ما مطرح میکنیم. یک سری مواقع کور و حلقات مفقوده که اینها دوست ندارن این مطالب در سطح جوانها و تحصیل کرده هاشون مطرح بشه، اونها رو ما مطرح میکنیم. من جمله از این نقاط کور همین قضیه اصلا بررسی عصر ظهور وهابیت. شما میبینید که پیشرفت اسلام در اروپا و شکست اندلس یک مسئله بسیار سخت و ناگواری برای غرب بود و اینها که به فکر انتقام افتادن جنگ صلیبی 200 ساله را راه انداختن که از سال 489 تا 690 میلیون ها کشته و مجروح به جای گذاشت و دنبال انتقام از اسلام بودن. این از یک طرف آقایم که خیلی دقت کنم، ما در عصر ظهور وهابیت یک معضله داریم از ناحیه غرب، جنگ صلیبی، جنگ مسیحیت با اسلام، تصمیم اینها برای از بین بردن اسلام و حذف اسلام از صحنه بین الملل. از قسمت غرب، از قسمت شرق، جامعه اسلامی مواجه بود با حمله مغول به رهبری چنگیز که اینها آمدند به کشورهای اسلامی حمله کردند، حتی بغداد را به خاکستون کشیدند و تومار خلافت عباسی را برای همیشه بستند و به حلب و موصل و غیره بلاهایی آوردند که ابن عسیر در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 12 358 میگوید مصائب وارده بر مسلمین از سوی مغول آنچنان سهمگین بود که مرا یارای نوشتن آنها نیست و ای کاش مادر مرا نزاییده بود. خب این هم شما ببینید آقایان از یک طرف و از طرف دیگر اتحادی که بین مغول دشمن اسلام با صلیب دشمن اسلام ایجاد شده بود که اینها با هم تشریف مساعی داشتند برای نابودی اسلام. مثلا مادر و همسر هولاکو مسیحیه، سردار بزرگش در شاماد کتوبوغا مسیحیه، یا آباقا خان که در سال 663 تا 680 حکومت میکند فرزند هولاکو با دختر امپراتور رومی شرقی ازدواج میکنه و با پاپ و سلاطین روسیه و انگلیس بر ضد مسلمین متحد میشه و از همه بدتر نوه هولاکو خان ارغون با وسوسه وزیر یهودیش سعد الدوله ابهری در اندیشه تسخیر مکه مکرمه و تبدیل مکه به بتخانه میگفته. دقت کنید، تصمیم میگیره مکه را تصرف کند و این خانه حق را به بتخانه تبدیل کنه. یعنی من گمان نمی کنم تا اون لحظه برای مسلمین تاریخی و برهی سخت‌تر، تلخ‌تر، ناگوارتر از این قره باشه. خب شما حساب کنید در همچین موقعیتی ابن تیمیه حرانی وارد عرصه میدان میشه. به جای این که مسلمانها را به وحدت دعوت کنه، مسلمانها را از هر گونه اختلاف تحذیر کنه و نهی کنه، میاد با طرح یک سری مسائل انحرافی مسلمان ها را به بدعت گذاری، به شرک متهم میکنه و یک اختلاف داخلی رو راه می اندازد و یک آتش فتنه ای را در جوامع اسلامی روشن میکند که دودش هنوز به فکر مسلمین می رود و اثرات ناگوارش هنوز از جامعه اسلامی برداشته نشده. در همین موقعیت ابن تیمیه در دمشق و اطراف دمشق میاد افکار باطل خود را که تحمیل کنه غوغا ایجاد میشه، به طوری که فقهای چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی بر ضد او قیام می کنند. قبل از آنکه علمایی که در این زمینه کاری کنند، علمای اهل سنت پیش رو و پیش تراحل این کار بودند. اولین کسی که او را به محکمه احضار می کنه برای محاکمه جدی جلال الدین حنفی قاضی وقت دمشقه. تا اونجایی که در رجب سال 705 هجری او را به خاطر مسائل انحرافی در توحید و اعتقاد به جسمانیت حق تعالی و بعضی از مطالب دیگر که در شهرنامه برای شما عرض کنم بعضی از بزرگان صراحت داره که حالا من این رو مفصل اشاره خواهم کرد در سفرنامه ابن بطوطه، میگه من خودم نشسته بودم در مسجد جامع دمشق، ابن تیمیه بالای منبر داشت برای مردم صحبت میکرد و گفت مردم، خدای عالم از عرش به آسمانهای بعدی میآید تا میرسد به آسمان دنیا، همانند آمدن من از پله بالای منبر تا پایین. بعد شروع کرد از پله بالای منبر و پله بعدی و پله بعدی. بعد جالب این هست که میگه همون لحظه مردم به او اعتراض کردن و شکوائیه نوشتن و علمای مذاهب محکمه تشکیل دادن و مناظره تشکیل دادن و او را محکوم به زندان کردند که عاقبت هم در 22 رجب سال 720 هجری توسط فقهای چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی او را به زندان محکوم کردند. و این را هم می‌دانیم که اصلا مرگ ابن تیمیه در زندان بوده، این عاقبت هم در سال 728 هجری که به آرای فقها و قضات اهل سنت محکوم به زندان شده بود، در درون زندان قلعه دمشق جان سپرد. و جالب شوکانی از علمای اهل سنت یک تعبیر زیبایی داره که من این تعبیر رو برای شما عرض کنم. ابن حجر عسقلانی در دوران کامنه جلد اول صفحه 147، شوکانی در البدر الطالع جلد اول صفحه 67، ایشون می‌نویسه طبق فتوای یکی از قضات مالکی مذهب در دمشق نوشتن و اعلام کردن در مساجد در کوچه و بازار گفتن من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله. هر کس اعتقادات ابن تیمیه بنیانگذار مکتب وهابیه رو دارا باشد هم خودش محضور دم هست و هم اموالش در اختیار مسلمین باید قرار بگیره. حلال هست ریختن خون او و حلال هست تصرف اموال او. یا ذهبی که از دانشمندان بلند آوازه عصر ابن تیمیه هست، کتاب های زیادی ایشون داره و خودش معاصر ابن تیمیه بود و میان ذهبی و ابن تیمیه مکاتبات زیادی صورت گرفته. من جمله از نامه ای که ایشون داده به ابن تیمیه نکات خیلی ظریف داره، خیلی زیبا. من دوست دارم این نکات ذهبی رو ذهبی عرض کردم از ارکان اهل سنته. یعنی شما ذهبی از اهل سنت بگیرید دیگه ندارن کسی. ایشون فقط در رجال کتابی دارد به نام سیر اعلام النبلا در 25 تاریخ اسلامش 54-55 بیش از 6000 نفر از شخصیت های روایی و رجالی اهل سنت رو ترجمه کرده و ایشون رو ازش تعبیر می کنن امام الجرح و تعدیل. امام الجرح و تعدیل. ایشون یک نامه اینو به سیر نکه میگه. این نامش در تکملت و سیف سیدن صفحه 190 الاعلان به توبیخ صفحه 77. برای شما ارز کنم نامش مفصله، میگه یا خیبه ای بیچاره من تبعک فانک مقرض لزندقت والانحلال، هر کس از تو متابعت کند در پرتگاه زندقه و کفر و نابودی قرار میگیرد و هل معظم و اتباعش الا قعید مربوط خفیف العقل او آمی کذاب بلید و ذهن. نه این است که عمده پیروان تو عقب مانده گوشه‌گیر سبک عقل یا عوام دروغگو و کودن یا بیگانه و فرومایه و مکار و یا خشک ظاهر و صلا و فاقد و فهم هستن. فهل معظم اتباعک الا قعید مربوط خفیف العقل او آمی کذاب دلید و ذهن او غریب واجم قوی المکر او ناشف صالح عظیم فهم. تعابیر عجیبی داره. بعد میگه فا این لم تو تصدقنی تصدق کن و زن هم بالعدل، اگر حرف مرا نسبت به پیروانت قبول نداری آقای ابن تیمیه پیروانت رو امتحان کن و با مقیاس عدالت بسنج. بعد میگه اعلام نکات همده و کلامک به کیفیت لا تنده و الله ده ها احادیث و صحیحه. تا چه میخوای از خودتی همه تعریف توصیف کنی؟ سخنان خود را به قدری برات عرض بنهی که حتی احادیث صحیح مسلم و بخاری اون عرض منزلت رو نداره. یاله احادیث صحیحه خسرمونه. ای کاش احادیث صحیح مسلم و بخاری از گزند رو در امان بودن. و هر وقتی میاد بلکه کل وقت تغیر علیها به تضعیف و الاهدار او به تعلیف و انکار. اون دو کتاب صحیح مسلم و بخاری نیز از اعتراض تو در امان نماندن. هرگاهی آنها را یا تضعیف بی ارزش میکنی یا توجیه انکار. اما لک اما آن لک ان ترغبی اما هان لک ان تتوب کنی. آیا وقت به آن نرسید دیدار بشی؟ وقت به آن نرسید توبه کنی و برگردی؟ اما اندتی خسر سبعین و قد کرو بر رحیل. عمرت از 70 گذشته و بانگ رحیل مرگ بر تو زده شده. بلا بلا ما از قرآن نکتب قرول مور. خدا میداند، من میدانم تو اصلا بیاد مرگ نیستی. بل صد دلیل من یز قرول مور. اگر کسی هم بیاد مرگ باشه او را به مسخره میگیری. هما از اون نکت حقبل قولی و تسرا الارازی. من گمان نمی کنم حرف من زهبی را هم بفذیری و موعده های من در تو اثر بگذارم. و ازا کان حالک اندی و انش کفوب المرید. نظر من نسبت به تو که رفیق تو هستم و دوست صمیمی تو هستم اینه. فکیف حالک اند اعدائک. پس ببین دشمنان تو نسبت به تو چه قضاوتی دارن. و اعدائک و الله فیهم صلحا. آقا ابن تیمیه قسم به خدا در میان دشمنان تو مردان صالحی هستند و عقلا و فضلا. در میان اینها عاقلان و فاضلان هستند. کما ان اولیاءک فیهم شجرةٌ کذبةٌ جهلة. در میان دوستان تو افراد قادر دروغگو و نادان هستند. این نامه ذهبی دانشمند بلند آوازه عصر ابن تیمیه. خب این آقایان چی میگن؟ میگن ذهبی نه شیعه هست نه متمایل به تشیعه، بلکه ما معتقد هستیم که عداوت ذهبی نسبت به اهل بیت و نسبت به شیعه در کتابهاش قابل انکار نیست. یعنی اگر کسی کتابهای ذهبی را مطالعه کنه و مخصوصا میزان الاعتدالش را به دقت مطالعه کنه، اصلا آثار ناقدی بودن در کتابهای تو قاطعیت داریم و اعلام میکنیم و برای این هم دلیل محکم داریم. نسبت به بعضی از رواتی که کارشون صد امیر المؤمنین لعن امیر المؤمنین بوده، صراحتن داره ثقتون فاضلون عابدون صالحون. با این که درباره بعضی از افرادی که کوچکترین تعریضی به خرافات داشته باشن، کوچکترین تعریضی به بزرگانشون داشته باشن، آنچنان تعاویل تند زشت خارج از ادبیات متعارف کتاب های رجالی به اونها میتازن. حالا اینجا وقتش نیستم در این زمینه بحث کنم. حالا اگر فرصتی بشه شاید من بخوام 5 ساعت هم برای شما صحبت کنم از مطالبی که نشانگر تعصب بیجای ذهبی نسبت به شیعه است توضیح خواهم داد. سبکی باز از دیگر علمای بزرگ و بلند آوازه اهل سنت در عصر ابن تیمیه است که همه اهل سنت حتی وهابی ها هم قبول دارند. ایشون هم در کتاب الدرة المضیئة صفحه 5 مطالبی دارد شبیه عبارت ذهبی هست. این رو آقایان دقت کنن و مطالعه می کنن. من این رو دیگه نمی کنم. همون تعاویری که ذهبی داشت یه مقدار معتدلش رو سبکی داره. ابن حجر مکی یا ابن حجر هیثمی که از بزرگان مکه بوده و ایشون اصلا کتابی دارد تحت عنوان الصواعق المفرقه در رد عقاید شیعه. ایشون میگه من دیدم در مکه و حوالی آن پیروان مکتب شیعه زیاد شده و لذا کتاب صواعق المفرقه را نوشتم تا خلاصه جلوگیری کنم از نفوذ فرهنگ شیعه در مکه و نواحی مکه. سپاهی نورالله سشتری هم پاسخ خیلی زیبایی بیشون داده تحت عنوان الصواعق المفرقه. این آقای ابن حجر مکی که مورد قبول علمای اهل سنت مخصوصا وهابی ها هم هست، ایشون در کتاب الفتاوی الحدیثه صفحه 86 مطلب خیلی زیبایی داره، خیلی ظریف مطلب. میگه ابن تیمیه عبد خذله الله و اذله و اعماه و اتمه و اذله. میگه خدا ابن تیمیه را خار، گمراه، خور و شر کرده و به ذالک سرها الائمه الذين بینوا فساد احواله و کذب احواله. پیشوایان اهل سنت و معاصرین وی از قاطعی مالکی حنفی بر فساد افکار و اقوال او تصریح دارند و اهل عصرهم و غیرهم من الشافعیه و المالکیه و الحنفیه ولم یقتصر اعتراضه على متأخر الصوفیه بل اعترض على مثل عمر ابن الخطاب و علی ابن ابی طالب. حتی ابن تیمیه در میان صحبتهاش هم به عمر ابن الخطاب تاخته و هم بر امیر المؤمنین. که ابن حجر عسقلانی در درر کامنه صراحت داره که ابن تیمیه در رد عقاید شیعه و در تاختن بر افکار علامه حلی به قدری زیاده روی کرده تا جایی که به تندیس مقام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب منجر شده. یه تصریح اینا. بعد ایشون میگه ول حاصل خلاصه لا یقام لکلامه وزنون بل یرما فی کل وعر و حزن و یعتقد فیه انه مبتدع ضال مضل. سخنان ابن تیمیه فاقد ارزشه، فردی بدعت‌گذار، گمراه و گمراهگر و یعتقد فیه انه مبتدع ضال مضل قال عامله الله بعدل. خدا بعدلش با او را رفتار کنه و اجارنا من مثل طریقته. این قضاوت یک عالم برجسته سنی مکی ضد شیعه کتاب نوشته در رد عقاید شیعه هست نسبت به ابن تیمیه. از همه اینها جالبتر، خب اینها معمولا شیخ الاسلام مطلق که میگن مرادشون ابن تیمیه هست. همونطوری که اگر ما شیخ مطلق میگیم انصراف داره به شیخ طوسی، علامه مطلق ما انصراف داره به علامه حلی. کلمه شیخ الاسلام آقایان منحصرن درباره ابن تیمیه استعمال میکنن. شوکانی عرض کردم از علمای بزرگ اهل سنت و مورد احترام همشون هست. در کتاب البدر و طاله جلد دوم صفحه 260 میگه صرح محمد بن البخاری الحنفی متوفای 831 هجری به تبدیع ابن تیمیه ثم تکفیره. میگه محمد بن محمد بخاری حنفی مذهب تصریح دارد ابن تیمیه بدعت گذار و کافر هست. ثم صار یصرح فی مجلسه، در مجلس اعلام میکرد من اطلق القول على ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق کافرون. اصلا هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام، به همین اطلاق شیخ الاسلام به ابن تیمیه کافر شده. اگر ما بخواهیم آرای اینها رو ما بررسی کنیم، یک مورد، دو مورد، ده مورد و هفت مورد نیست.